بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مستحضرید ما در یکی از هفته ها سه تا پرسش مطرح کردیم، البته بعد از این که پذیرفتیم در عصر غیبت تشکیل حکومت بر اساس شریعت نه تنها جایزه بلکه واجبه، حتی واجب مطلق. یعنی اگر کسی بتواند شرایطش رو مهیا کند باید مهیا کند. بعد از این گفتیم خب حالا بسم الله، حکومت اسلامی، حکومت بر اساس شریعت مقوماتش چیه؟ آیا فرم خاصی داره؟ اینم سوال بعدی بود. چنانکه یه سوال دیگه هم بود خب حالا اگر نتونستیم کامل برگزار کنیم آیا به مقدار ممکن لازمه، یا نه بگیم که اگر به طور کامل نمیشه ولش کنید، یا کامل یا هیچ. اینا سوالاتی بود که یادتون باشه مطرح کرده بودیم. این مسئله با همه بالاخره نداشتن ادبیات لازمش، اما در عین حال ما از 3-4 تا منبع موثق معتبر براتون یه چیزای آوردیم که پاسخ این سوالات رو فی الجمله بده، ولی اونا صرف نقل بود. حالا اگر احیانا بعضی از اشکالات هم ما میگرفتیم استطرادی بود، اما امروز نمیدونم انشاءالله بتونیم تمامش کنیم، اگر بشه نشد خب حالا بحث رو خرابش نکنیم. همونطور که میدونید دیگه آخرین مرحله بحثمونه نقد، بررسی و تحقیق. همیشه ما 3 مرحله داریم: بیان موضوع، تتبع در کلمات، و مرحله آخر که همین که میگیم نقد، بررسی و تحقیق. عملا هم 3 کار میکنیم ها، یه وقت جدا نمیکنیم مهم نباشه. اولا اگه کلمات گذشته اشکال اساسی داره عرض میکنیم میشه نقد. گاهی وقتا مسئله یه مبانی میخوام این کلمات هم دوستان آشنا باشیم، بهش میگیم بررسی. اونجایی که میخوام مبانی بحث، جزئیات بحث، نکات بحث، اونجا هم که میخوام رسما اظهار نظر کنیم که اسمش میذاریم تحقیق. لذا برگه رو داشته باشید، تیتری که خورده برگر که داره 31-32، نقد، بررسی و تحقیق برای پاسخ به اون 3 سوال. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید چند تا نکته، معمولا اینجا شماره میزنیم دیگه. اولا میدونید که ما تو این بحث با یک مصطلح خاص شرعی مواجه نیستیم. فضلا یکی از چیزایی که یه محقق خیلی باید دقت کنه اینه که آیا در یه بحثی که میخواد دنبال کنه با یه مصطلح خاصی از شارع مواجهه، یا نه یه اصطلاحی که چه بسا خودش در آورده یا تو کلمات علما هست. میدونید که ما با مصطلح خاصی از شارع تو این بحث مواجه نیستیم. مثلا وقتی میگیم عناصر شماری حکومت اسلامی مقوماتش چیه، این کلمه حکومت اسلامی نه تو قرآنه نه تو روایات، ولذا ممکنه تعابیر مختلفی بکنیم. بگیم الحکومت الاسلامیه، الحکومت الشرعیه، یا حکومت بر اساس شریعت، یا مثل جمهوری اسلامی بگیم جمهوری اسلامی. لذا حواستون باشه ما تو عناصر شماره که اینجا حالا دنبال هستیم، همون که میگفتیم مقوم، چه مقومی داره، با یه اصطلاح خاصی مواجه نیستیم. حالا این چه ثمری داره دانستن این مطلب؟ ثمرش اینه که ما اگر با اصطلاح مواجه بودیم، خب میدونید باست بریم قرآن، حدیث، لغت، اینا رو نگاه کنیم تا اون اصطلاح معلوم بشه و عناصرش معلوم بشه. مثلا کلمه غیبت، کلمه غیبت تو نصوص دینی اومده، اما این کلمه که ما الان باش طرفیم نیومده. به همین خاطر باید بگردیم ببینیم قدر متیقن چیه. یعنی تو بحث ما اسمش هرچی بذارید جمهوری اسلامی، اسلام، حکومت اسلامی، قدر متیقنش چیه و غیر قدر متیقنش چیه؟ یعنی قدر متیقن چیه، مختلفون فی چیه، و قدر غیر لازم که دیگه اصلا لازم نیست چیه؟ این یه نکته. البته ببینید، این که من میگم ما با اصطلاح خاصی مواجه نیستیم، با این ثمری که گفتم، معناش هم این نیست که ما بی‌دقتی کنیم تو تعبیر. مسلم در یه بحث علمی مثل درس خارج باید تو تعبیر دقت کرد حتی الامکان. مثلا ببینید، اگر ما برای آراء مردم نقش تعیینی، نقش شرعی قائل شدیم، یعنی گفتیم آراء مردم بخشی از مشروعیت حکومت اسلامیه، بهتره چه تعبیری به کار ببریم؟ بگید آقا، بلند بگید، جمهوری اسلامی. شاید واقعا این آقایونی که قانون اساسی نوشتن، ما که خوشبینیم، به هر حال یه تجمعی از بزرگان بوده، علما بوده، شاید عنایت بوده. ولی اگر مثلا بناست در سیستم حکومت اسلامی، جمهوریت جزء مقومات نباشه، خب اینجا ممکنه تعبیر به حکومت اسلامی یا حکومت شرعی یا حکومت بر اساس شریعت خوب باشه. اینجا دیگه نباید تعبیر جمهوری اسلامی بکنم. یعنی ما تعبیر جمهوری اسلامی بکنیم بعد بگیم مردم نقشی ندارند، این بی‌دقتیه. منتها نکته‌ای که هست اینه که اگر تعبیر به حکومت اسلامی بکنیم، این بگم بهتون، یا حکومت شرعی، این منافات با جمهوریت نداره، چون حکومت اسلامی بعد بحث میکنیم که آیا مقومش حضور رأی مردم هم هست یا نه. مثلا رأی مردم صرفا برای فرض کنید مقبولیته، برای اینکه نظام تو مردم و مردم احساس کنن مثلا باید بیان پای صندوق چی و چی، که گاهی بعضی ها میگن، بعضی ها مخالفن، البته ما هم هنوز اظهار رأی نکردیم. به هر صورت ببینید، ما با یه مصطلح خاصی مواجه نیستیم، اما باید در کاربرد کلمه دقت کنیم. از این به بعد دوستان، حالا من که تلاش میخوام بکنم مثلا امروز این بحث رو تمام کنیم، ولی حالا تمام نشه، هفته بعد درسی که تمام میشه انشاءالله، ما دیگه تعبیر به حکومت اسلامی میکنیم. اما این هی تعبیر گولمون نزنه که فکر کنیم روی این کلمه ما عنایت داریم. اون چه برای ما مهمه اینه که چیزی که ما دنبالشیم، اسمش هرچی میخوای بذاری، این عناصر مقومش چی هست. خب این یه نکته. تو همین شماره یک یه مطلب دیگه من میخوام عرض کنم. فضلا، به این قصد عرض میکنم که ارزش کار رو بدونیم و گم نشه. ببینید، عناصری که به اصطلاح مقومه در یک نهاد که اگر نباشه دیگه اون کفم نیست، یعنی قدر متیقنم نیست، بعضی عناصر علل تعیینه، بعضی عناصر علل بدله. این رو جایی نخواهید دید، عرض بکنم من سراغ ندارم، پس دقت کنید. ببینید، من شما رو ببرم از حکومت اسلامی بیرون تو مکاسب. یادتون میاد روزی که تو مکاسب محرمه بحث اعانت بر اسمو میخوندید، اگر بگید یادم نیست که خیلی بده، این فراموشی زودرسه. بحث اعانت بر اسم، شیخ وقتی میخواست اعانت بر اسم رو بیان کنه، به تعبیر امروزی ها افتاد به عناصر شماری که تو اعانت چه عناصری دخیله. بعضی ها گفته بودن که مثلا در اعانت حتما قصد وقوع جرم لازمه، بعضی ها گفته بودن قصد وقوع جرم لازم نیست. خب یک، بعضی گفته بودن باید اعانت نسبت به مقدمات غریبه باشه با قاف، نه مقدمات بعیده، اونو اعانت نمیگن. بعضی ها گفتن نخیر لازم نیست. بعضی گفته بودن چی، بعضی چی، که بعد شیخ گفت واقعا چقدر اختلافه، اونجا اینو گفت، چقدر بین اقوال فاصله است. ببینید ما در اونجا یه حرفی زدیم که در جای خودش حرف جدیده، این بود که در مثلا اعانت لازم نیست بگیم این عنصر لازمه یا نه. ممکنه بگیم این عنصر لازمه اگر فلان عنصر نباشد، و لازم نیست اگر فلان عنصر باشد. یعنی عناصر به نحو علل بده. حالا تو همین اعانت مثلا یک کسی بگی که صدق اعانت و مقوم اعانت اینی که شما قصد وقوع جرم رو از معان داشته باشی، از معان کمک شده، ولو مقدمات بعیده رو دستش بدی. مثل کسی که داره رو مخ یه نفر کار میکنه که اینو تبدیلش کنه به یه نیروی انتحاری، اصلا به این قصد داره رو مخش کار میکنه. خب این مقدمات بعیده است نسبت به اونی که نارنجک دستش میده میگه برو، ولی چون به قصد این که این بره انتحاری کنه مقدمات بعیده، این میشه اعانت. ولی اگر مقدمات غریبه است دیگه قصد وقوع جرم لازم نیست. مثل کسی که نارنجک میفروشه، کارم نداره این حال میخواد بره چه غلطی بکنه، میدونه میخواد بره کجاها، ولی این به قصد وقوع جرم بهش نمیده، ولی نارنجک میده. اینجا بگیم مقدمات غریبه کافیه ولو قصد وقوع جرم نباشه. میدونید خیلی راهگشا میشه این اگر بیا تو فقه ما، عناصر شماری، عناصر علت تعیین و علل بدن. حالا چی میخوام بگم؟ تو درس امروز و اگه تمام نشد درس بعد، باید ببینیم اگر یه عنصری رو میشماریم این علت تعیینه یا علل بدله. اینو دوستان دیدم اگر توضیح ندم تو برگه معلوم نمیشه، چه میدونه کسی چی میخوایم ما بگیم، چون جایی هم که نیست که بگیم مثلا اونجا رو ببینید یا خوانده باشید. بله دوستانی که سال گذشته درس ما بودن، ما اینو تو بحث غیبت هم گفتیم، تو بحث قمار هم گفتیم، میگه میگم یه چیز راهگشایی است از این جهت. خب پس بعضی آقایون دیر اومدن تو این بحث، داریم نقد و بررسی و تحقیق میکنیم. اولین نکته این شد که ما با یه مصطلح خاصی روبرو نیستیم، فقط باید تعبیر رو دقت کنیم وقتی به کار میبریم، دنبال قدر متیقن باشیم. حالا قدر متیقن وقتی میخوایم عناصر شماری کنیم به نحو علل تعیین یا علل بدل، این همه نکته اول تو برگه، نکته اول. اما نکته دوم خب نهایت میشه اعانت، هیچی میشه اعانت، ما که اعانت رو حرام نمیدونیم، میدونید که اونایی که حرام میدونن جواب بدن. حالا بعضی که دیدید با این روایات خیلی برخورد تون کردن که اینا منتحل به اهل بیت، بستن به اهل بیت، این روایات دروغه، ائمه هرگز این حرف رو نمیزنند، مرحوم امام خمینی حرفش اینه دیگه، منتها ما همین هم قبول نکردیم. تو قراردادها تو جلد اول میشه دیگه، فقه و حقوق قراردادها، بررسی ادله قرآنی تو بخش لا تعاونو مفصل من این بحث و حرف مرحوم امام خمینی و این روایات و دفاعی که اونجا کردیم و اینا هست. البته خیلی هم وحشت نکنید، ما چون تغییر نمی کنیم، حالا نمیدونم تو این فضای خوب اخلاقی فضای مجازی بگن فلانی، خیلی قائل نیستن به که اعانت حرام باشه. حالا بعضا میگن اعانت حرامی تعاون حرامه، مثل آقای خویی. این نه، اون این حرف هم مال ایشون نیست، حرف ما یه چیز دیگه است کلا. ما اصلا اون آیه رو هم ازش اعانت داریم هم تعاون، ما تو با ادله این حرف رو میزنیم. دول فضای مجازی هم هر غلطی میخواد
بکنه، کسی که اعانت کرده رو شما باید چی کارش کنید؟ بلش کنید بره؟ نهایت فقط شما بفرمایید که این جرم مستقلیه، همین اعانت، یعنی غیر از اینکه معاونت کرده خود همین کار بعضی... باز هم اثر برش مترتب.
بله، بعضی وقتا ولناه و عربی ول چی میشه؟ ولناه میشه دیگه. بله، بعضی وقتا ولناه و ولش میکنه. بعضی وقتا اعانت بر اسم خودش اسمه، مثل باب شراب. در باب شراب گفت 10 نفر گناه میکنن، یکی همون مقدماتشه، یعنی خودش جرمه. ازاد شارع مقدس نسبت به بعضی از کمک، یعنی بعضی وقتا یک گناهی باز کمک برای یک گناه، اون که ما نمیگیم حرام نیست که، اگر نه یه عنوانی باشه، اعانت باشه، ولی به اصطلاح جرم انگاری نشده باشه، تو عدلم نیومده. یه کسی رستوران داره، بعد یه سری نظامی ها میان اینجا غذا میخورن میرن، و اینا میرن برای جنگ، حالا جنگ هم جنگ اسلامی نیست، اما این رستورانشو داره، این اعانت دیگه. یا باید یه تناب ببندید تو گلوی اعانت، هی اعانت رو زیغش کنید، یا باید چید حکم اعانت رو توسعه بدید. حکم اعانت رو یه کسی یه کارگر گرفته، ظهر رمضانه، میگه آقا من روزه نیستم. میگه چرا؟ میگه دوست نمیدارم، نمیگردم مریضم. خب ما میخوام براش غذا درست کنیم، بالاخره مستاجر ماست که داره کار میکنه، میشه فتوا داد به حرمت و بگیم نه براش غذا درست نکن. خانمیست شوهرش اهل معصیته، ولی این داره تو زندگیش کمکش میکنه، نه کمک، ولی به هر حال داره کمک میکنه، نهایتا به اسم میرسه. البته این بحثا در این حد نیست، بحث خیلی سنگین تر از اینه، و باید اون کتاب رو ببینید. اون از فضلا مقاله، اول من مقالش کردم و تو مقالم معتقد به حرمت بودم، بعدم یا تو تدریس، الان شک کردم، بعد از تدریس مقاله شد، بعد از مقاله کتاب شد، یعنی حال بگم چند صد ساعت. اینا رو عرض میکنم دوستان برای اون بعضی هایی که نخونده قدرت رد دارن، بس شده دیگه، حرفا زده شده، ادله اومده، ببینید. خب شماره 2 دقت کنید، 2 ببینید، داریم عناصر شماری میکنیم دیگه. حکومت اسلامی قدر متیقنش، یا حال هر چی میخواد تعبیر کنید، قرار این شد دیگه. من فکر میکنم یک عنصر فضلا این مقوم علت تعیین دیگه، از این بعد اینم باید بیاریم که با علل بدل اشتباه نشه، از مقومات علت تعیین حکومت اسلامیه. این خط قرمزه، این قدر متیقنه، حد اقله، که اصلا بدون این حکومت اسلامی نیست، نهایتش حکومت مسلمانانه. اون چیه؟ اون اینه که شریعت حکومت کند بر اون نظام، یعنی قانون قانون شریعت باشه. حالا یک کس بگه نه، حکومت اسلامی اونیست که فقیه در حرم قدرت باشه، ولو قوانین غیر اسلامی اجرا بشه، یا قوانین به اسم اسلام ولی غیر اسلامی، این نه، این حکومت اسلامی نیست که. مگه میشه تصور کنی الحکومت الشرعیه اما بدون اجرای احکام شرعی. حالا احکام شرعی تو شماره بعد میگم حداقل حد اکثر داره، اشتباه نکنید. نه، شریعت جامع، اونم با مقاصد عالی. اینا فضلا اثر اتفاق من کنار هم نچیدم. شریعت جامع، میدونی چرا میگم جامع؟ چون هیچ حکومتی نیست که بخشی از احکام اسلام درش نباشه. حتی حکومت‌های سکولار بشری بر اساس شریعت حقوق موضوعی بشری اونام خیلی واجبات رو انجام میدن. اونام خانواده دارن، سیاست دارن، روابط دارن که احکام اسلام مخالف اونا نیست. نه، اونی که واقعا به عنوان شریعت جامع مطرح باشه با مقاصد عالی، اگر اینطور شد این تازه شروع میشه. حالا باید ببینیم عناصر بعدی که میاد دیگه، اون عناصر ممکنه مشکوک باشه، این قدر متیقن شه. ولذا اگر فرض کنید یه حکومتی به نام اسلام باشد بر اساس شریعت یا هر نام دیگه، ولی مثلا پرتخلف باشه، بازم دقت کنید جامعه که میگیم نه به معنی که هیچ تخلفی توش نباشه. شاید در حکومت زمان حضرت امیر علیه السلام هم، زمان پیامبر هم که اونام نمونایی از حکومت اسلامی بوده، یه تخلفاتی میشده. اما یه دفعه تخلفه، یه دفعه نه، سر تا پا تخلفه، پرتخلفه. اگر واقعا شریعت حضور پررنگ نداشته باشه این اسلامی نیست، یعنی شروع نمیشه اصلا، ولو به نام مسلمانی است. حتی من تو برگه نوشتم ولو گاهی وقتا حفظش هم لازمه. جالب اینه بعضی وقتا حکومت اسلامی نیست ولی حفظش لازمه. ما که میدونید حفظ نظام رو در مشروط حکومت اسلامی نمی کنیم، یا احترام به قوانین و لزوم اجرای قوانین رو مقید نمی کنیم در حکومت اسلامی، که فقه و مصلحت هم بحثشو من آوردم دیگه، اونجا ببینید. این که من میگم با مقاصد عالی، اینو برای چه عرض میکنم؟ ببینید بعضی وقتا هست کمی بحثا سنگین میشه. ببینید توی مطالعه به قول امروزی یا اتمیک سلولی جای شما خلاف شرع نمیبینید. مجموعش اتفاقا خوبم فکر کردن، اما در مجموع با مقاصد شریعت نمیسازه. مثلا فرض کن اگر ما آمدیم بانکداری رو، کاری که من فکر می‌کنم در جمهوری اسلامی رخ داد، اومدیم بانکداری رو مثلا بر اساس یک سری قوانین قواعد و اون تدابیری که در ربا مطرحه، حیل من تعبیر نمی‌کنم چون حیل تو فارسی معنی خوبی نداره، تو عربی معنی خوبی داره، تدابیر. و خب خیلی اینا تدابیر شرعیه. خب درستش هم کردیم و بعدم گفتیم حالا بانک این کار بکنه اون کار بکنه در قالب عقد مزارعه، مزاربه، مشارکت، ولی اون مقاصد بلند شریعت مثل چی؟ مثل این که تجمع نکنه سرمایه در دست عده‌ای محدود، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یا تفاوت فاحش طبقاتی. ببینید نمیگم تفاوت طبقاتی نباشه، تک طبقه که سوسیالیسم میگه، بعدم نهایتا کمونیسم میگه، یا بعضی از این جوانهای مطالعه نکرده کشور خودمون میگفتن، بعدن هم خب به یه جاهایمون کشیده شدن دیگه، مثل منافقین شعارشون بود جامعه تک طبقه توحیدی. تک طبقه میگفتن که از امپریالیسم جداش کنن، سرمایه‌داری. توحیدی میگفتن که مثلا از ابتدای سوسیالیست که با توحید منافات نداشت، در واقع از ماتریالیست، از کمونیسم مثلا، از مارکسیست. ابتدای مارکسیست هم حتی نمیشه گفت با اصل توحید، چون اینا یه مکاتب فلسفیه اگه درست مطالعه بکنیم، ولی به هر صورت میگفتن که همه راضی کنه. حالا اینجوری نه، اینا ما شعارات انحرافی میدونیم. اما اگر کسی بگه در حکومت اسلامی اصلا مقومش عدالته ولذا اسلام دیدید راهایی که میاره، زکات بده، خمس بده، انفاق بده، کنز حرامه، چی چی چی. اگر مثلا اینا حل نشه، خب این نمیشه گفت شریعت با مقاصد شرعی. البته مقصد تراشی نکنیم، اینم حواسمون باشه، اما یه مقاصدی که نه واقعا تو قرآن اومده، تو روایات آمده، جزء مسلمات دینه. به همین خاطر فضلا ما تو بحث‌های بانکداری، این که هی بعض فکر میکنن فقط مشکل رباست، بانکداری فقط مشکل ربا نداره، یکی از مشکلات مشکلات رباست. چه حالا باید بحث کنیم که آیا با این تدابیر حل میشه یا نه، چون یه نظره که این تدابیر ربای فردی رو حل میکنه، نه ربای در حکومت رو، نه ربای در نظام رو. اصلا فرض کردیم ربا حل شد، اما اگر موجب جهات دیگه بشه که کلن، حال بگید نگید بانک داریم، بگید سیستم اقتصادی یه نظام به یه جایی برسی که با اهداف عالی شریعت منافاته، فقیر روز به روز فقیرتر بشه و سرمایدار روز به روز سرمایدارتر بشه، این جامعه اسلامی نیست. عدالت مثلا روز به روز کمرنگتر، این نمیشه گفت. پس ببینید ما باید مقاصد عالی رو، متاسفانه دوستان اینجوری هم هست، گاهی وقتا مقاصد میگیم، نه بعضیا حساسیت دارن، آلرژی دارن رو کلمه مقاصد، و تا میگه این مال سنیاست. این قرآنه، این که من هرچی تا حالا خوندم که از قرآن بود، ما رأیتم من نعمت موفورت، آخه این که نهج البلاغه است، که این که مال ابو حامد غزالی نیست، که مال شاطبی نیست، که حالا اونا رو بذارید با حال خودشون باشه، تو چیز خودشون لاین خودشون برن. ببینید به نظر میرسد جا شریعت که میگیم شریعت جامعه، ولذا اگر یه حکومتی بر اساس فقه اهل تسنن تشکیل بشه، ما چون معتقدیم فقه جامعه، فقه امامی است، الیوم اکملت لکم دینکم، باز اونم اسلامی نمیدونیم. ببینید این عنصر من ببینم چیزی باقی نوشتم، خیر، این مقوم علت تعیینه، من علت تعیین رو ننوشتم دیگه تو برگه، این کلمه رو تو شماره دو شما بعداً اضافه کنید. اما سه، به نظرم اما نمیخواستیم، اما حالتی که میخوایم حالا یه چیزی تذکر برگردیم، نه اون اماش چهارمه. نکته سوم که فضلا باید دقت کنید اینه که ما گفتیم شریعت جامع دیگه با مقاصد عالی. ببینید یه دفعه زمان حضور پیامبر هستن، امام زمان صلوات الله علیه هستن، زمان امیرالمومنینه، خب اون هیچ، این نکته سه من اونجا نمیاد. اما اگر مثل عصر غیبت باشه، مثل عصر ما، خب میگید شریعت جامعه اونم با مقاصد عالی، خب شریعت جامعه به تشخیص کی؟ ببینید در اصل غیبت شریعت که لخت و عریان در اختیار ما نیست، میدونید که ما از طریق فقه به شریعت راه داریم، اینطوریه دیگه، شریعت یعنی احکام الهی، ما مستقیم که به احکام الهی راه نداریم، از طریق فقه که میره سراغ قرآن، حدیث، عقل، عقلا، هرچه هست، مقاصد، هرچه هست، بعد میره شریعت. لذا فقه میشه کاشف شریعت، این تعبیرات برای خیلی از دوستان خیلی تکراریه، شریعت میشه مکشوف، فقه میشه کاشف. خب حکم ما همیشه در اصل غیبت از طریق فقه با شریعت راه داریم. خب حالا اگر گفتیم مقوم حکومت اسلامی اجرای شریعت جامعه بر اساس کدام فقه؟ شریعت اختلاف توش نیست، شریعت واحده، ولی فقه که واحد نیست، ما هستیم و یه سری فقها، البته خودمون هم ممکنه از فقها باشیم، ما هستیم و خودمون، اینجا هم که میدونید اختلاف زیاده. شما تصور کنید یک فقیهی قائل باشه به فقه تقابل، یه فقیهی قائل باشه به فقه تعامل، چقدر استنباطش فرق میکنه. یه سری گزارهایی که فقیه فقه تقابل مثلا غیر شرعی میدونه، حرام میدونه، فقیه فقه تعامل که میگه باید تعامل کرد با دنیا، مثلا روابط بین الملل، حالا اینا دیگه تو عبادات اینا خیلی اثر، چرا اونا با این نگاه ها فرق میکنه، مثلا تو نماز جمعه، تو نماز جماعت، تو بعضی شرایط، اما حالا بحث ببریم تو مسائل سیاسی اجتماعی چقدر نگاه موثره. کنار گوشمون مشروطه است دیگه، چرا نسیه حرف بزنیم؟ مشروطه میدونید که دو طرف مشروطه هیچ کدام بیدین نبودن ها، هیچ کدوم هم جاسوس انگلیس و منگلیس نبودن، ممکنه بعضی عیادی بودن ولی خداشون نبودن، بزرگان بودن، هیچ کدوم هم بی سواد نبودن، هیچ کدوم هم غرض منفعت مادی نداشتن، ولی یک فقیه قائل بود به این که ما وقتی قرآن داریم، وقتی سنت داریم، نه قانون اساسی، نه مجلس شورا، نه آراء عمومی، نه گمرک، نه سربازگیری، نه تشکیل ارتش، اینا تمام تو اسناد مشروطه هست. در مقابل بعضا میگفتن نه، اینا لازمه برای اداره نظام، ما که نمیخوایم به خدا نسبت بدیم. این نوشتای مرحوم نائینی رو ببینید، هی اونا رو داره پاسخ میده. خب حالا اگر واقعا به دو نگاه، نگاهی که گستره شریعت و اینا، دوستان از مسائل اصولی که بحث نشده گذشتگان نکردن و باید ماها بحث کنیم، از مباحث بسیار لازم، بسیار لازم، همین بحث گستره شریعته و جنس بحث هم اصولیه. بله تو رسائل نیست، تو کفایه نیست، تو مصباح الاصول نیست، اما جزء مسائل مهم اصوله که اگر بخواد تو فقه نظام، فقه تمدنی، فقه حکومت اینا ورود کنید، نمیتونید روی این بحثا بحثای اصولی سنگین نداشته باشید و مسائل زیادی که مثل که گذشته ها گذاشتن برای من و شما که بحث کنید. به هر صورت ببینید اینجا، خب حالا میگید شریعت جامعه، کدام شریعت جامعه؟ ببینید در اینجا ما باید به قدر متیقن اخذ کنیم، چون اگر بخوایم به حد اکثر اخذ کنیم، عنصر چیه؟ عنصر مشکوکه دیگه. اینجا باید اگر اختلافی شد بگیم حکومت اسلامی اون حدی که کفشه، نه اون حد اکثر رو بگیریم که بگیم مثلا بله ممکنه حکومت اسلامی که فرض کنید در بعضی از شؤون دخالت نکنه، بعضی بگن این سکولاریسته چون داره قوانین فلانجا رو گرفته، اما مثلا بر اندیشه یه حد اقلی بگه نه، اون اصلا ساحت ها ساحت های ورود شرعی نیست. مرحوم نائینی اینو میگفتن، میگفتن اون ساحت ها رو شارع به خود اوغلا واگذار کرده، ایشون تعبیر میکرد به منطقه مالا نصفی که بعضی جاها گفتن منطقه الفراق، منطقه العفو. اگر اینجور باشه آقایون، اینجا باید به قدر متیقن. این دوستان یه بحث به یه شکلی دیگه هم داره که فکر کنم یه زمانی باید مطرحش بکنیم تحت عنوان فتوای معیار، چون در حکومت‌های غیر اسلامی، خب میدونید غیر اسلامیه دیگه، یه قانون دارن اجرا میکنن، دغدغه خدا و پیغمبر رو ندارن، دغدغه فقیه هم ندارن. اما مثل حکومت‌های اسلامی مثل ایران که دغدغه داره، بحث میشه که کدام فتوا باید معیار باشه. و بهتون بگم با اینکه 40 سال گذشته، هنوز ما این بحث رو خوب نپختیمش، پخته نشده. البته مثلا شورای نگهبان خب برای خودش یه موانعی داره، نمیخوام بگم نداره، ولی در کشور این بحث همین الان که دارم برای شما بحث میکنم، میدونید بحث به اصطلاح این که دیه زن و مرد رو برابر کنن، الان ظاهرم تو دستور مجلس اشتباه نکنم داره بحث میشه. خب بعضی از فقها که معتقدن این درست نیست، خلافه، اقداماتی داشتن، نامه نوشتن، اعتراضاتی داشتن. به هر صورت این یا قبلش همون بحث قانون ارث زن از کل ماترک زوجه بود دیگه. ببینید این به نوعی به اونجا برمیگرده که آیا در مثلا حکومت اسلامی ما، چون از این مر ما فقها رو داریم، خدا حفظشون میکنه، مقلدینی دارن، خب اونا که حرف خودشون رو میزنن، سکوت که نمیکنن، اگه یک چیزم خلاف شرع ببینن بیان میکنن. از اون بر قانون کشور لازم داره، میشه بگه قانون نداشته باشه کشور؟ ولی میشه گفت مثلا ای دائم زنگ بزنن به قوم، خب به کدام دفتر زنگ بزنن، به کی زنگ بزنن؟ یا مثلا بگیم بحث فرسان نظر رهبری، خب ممکنه یه نظر نداشته باشه، یا اون نظرش نظر شاز باشه، یا حتی خب رهبری عوض میشه، بعد خب چی میشه؟ ای قانون عوض بشه. لذا یه بحثی که اونجا هست بحث فتوای معیاره. اونجا یه بحث پیش میاد که اگه ما خواستیم فتوای معیار رو بگیم، آیا بگیم مثلا مشهور، بگیم کف کف بقیهش بره تو منطقه الفراق، یا مثلا قوانین شناور درست کنیم؟ به هر صورت این بحث اونجا به اون شکل قابل پیگیری است. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم که درست ما در شماره دو گفتیم شریعت جامع با حفظ مقاصد عالی شریعت، اما جامع رو باید در یه همچون جاهایی به حد اقل معنا کنیم. خب آقایون اینا 1, 2, 3 شماره. نکته 4، ربط نکته 4 رو من با 2 بگم نرسیدیم ولش میکنیم. نکته 4 اینه، ببینید آیا این شریعت جامع که این دیگه شد خط قرمز، شد مقوم علی تعیین، ما تا تو گسترش گفتیم حالا همون حد اقل، چقدر این شمارا بینید دقیق تنظیم شده، هر کدامش یک رابطه مکمل نسبت قبلی داره. نکته 4 اینه که آیا این باید از طریق خاصی این شریعت اجرا بشه یا نه؟ یعنی اگر شما شریعت رو 100% که نمیشه، تو حالا نشده، مثلا بگیم 80%، 90%، به طوری که اجرای شریعت پررنگ باشه، ولی در فرایند اجرا مثلا فقیه حضور نداره، یه جنرال حضور داره، یا یه کسی که مردم انتخابش کردن حضور داره، مردم یه پسر خوب مذهبی رو انتخاب کردن بدون که از فقیه اجازه بگیرن، بدون که فقیه حضور داشته باشه تو حکومت، و این پسر خوب خیلی هم قشنگ داره شریعت رو چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. مردم قبولش دارن، مثلا رأی هم دادن قبولش دارن، خودشم پسر خوبیه مذهبیه داره اجرا میکنه، یا نه باید تو یه فرایند خاصی اجرا بشه؟ اگر باید در یه فرایند خاصی باشه، اون فراینده چیه؟ مثلا فقیه در حرم باشه، فقیه در کنار باشه، کنار او، حالا فقیه یا شورای فقهی، رهبر یا شورای رهبری، اینا فضلا گزینه هایی است که وجود داره، شاید 4-5 تا گزینه باشه. چقدر من دوست دارم شما کمک ما کنید تو این تنهایی، اگر یه وقت 4-5 صورت که من گفتم صورت دیگه هم بود دیگه، این بحثمون که ما هفته آینده بحث داریم ولی نه تا چهارشنبه، میترسم من دوستان عصبانی بشن، بله اما اوایل هفته 2-3 روزی داریم این بحث میره. احساس کردم اصلا ممکنم نیست بخوام تمامش کنیم، یه چیز خوبی از کار در، ولی دقیقاً موضوع معلوم شد ان شاء الله. بعد از ظهر میدونید بحث روش شناسی استنباط مسائل نوپیداست، نوپدید، من باشم شرکت میکنم، ظاهرم تو فیضیه گذاشتن 3 تا 4، بناست تا اون 5ش یه ساعت بعدش مال انجمنه، بحث من 3-3:10 شروع میشه تا 1:15، چون 4 هم جلسه ای داریم، دوستان شرکت کنن مناسبه، عرض کردم من باشم شرکت کنم.
شما فهمیدید حکومت اسلامی نیست، حفظش لازمه بشه دارید.